الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما دیگه در مبادی تموم شد، در مبادی نصوص. البته از مبادی تسلیلیه چند تا دیگه هم بود که مرحوم اصفهانی اینجا بحثشو کرده. یکی بحث مرکب یا بسیط بودن وجوبه، یکی متعلق امره که متعلق امر طبیعت یا فرده، که ما هم اجمالا تو بحثا بهش اشاره کردیم چند بار، اما خب دیگه تو بحثا مستقل نیومد. یکی بحث مقدمیت ترک زد بود برای فعل زد آخر، که این تو بحث عقلیه ما مطرح میکنیم این بحث رو، چون بحث مقدمیته. این بحث مقدمیت رو ما به عنوان خودش رو مباحث عقلیه مطرح میکنیم. یه بحث دیگه هم هستش که باز دوباره مربوط به متعلق، این دو تا بحث مربوط به متعلق بود. یکی متعلق طبیعت است یا فرد یا وجود، چیه وجود سعی. یکی هم این که آیا قصد قربت رو میشه در متعلق عکس کرد یا نه. این تو بحثی که مربوط به متعلق امره، اینا رو ما اینجا مطرح دیگه نمی کنیم، اینا سر جا خودش مطرح میشه. این تو بحث اوامر که متعلق امر چیه. اینجا الان ما در مورد خود حکم میخواستیم صحبت کنیم. مبادی به نظرمون بحث حکم بود. این تو بحثی که مربوط به اسوانی مطرح کردن سر جا خودش، امکان عکس قصد امر یا قصد تقرب و چیزای دیگه ای که گفته شده که بعد انشالله میرسیم، چندین تا امر هست که صحبت شده. این در متعلق امر، این به هم بحث واجب تعبدی توسلیه که مفصل واردش میشیم انشالله دیگه، لذا اینجا بحث نمیکنیم. اون مقدمیت ترک زد برای فعل زد آخر هم جز مباحث عقلیه ماست. واجب تعبدی و ما تو هم بحث عوامل الان انشالله تو بحث صیغه امر، همونجوری که آقای آخوند مطرح کردن، ما همونجا مطرح میکنیم. اینا دیگه خلاصه بحثا دیگه مطرح نمیشه، وارد بحث اصلی علم اصول که مباحث عوامر میشه. بحث عوامر 9 تا بحث ما توش داریم. یک بحث ماده امره، یه بحث صیغه امره که صیغه امر شامل مباحث متعددی میشه که این بحث تعبدی و توسلی یکیشه که اینجا مطرح میشه. بحث صیغه امر، بحث تعلق امر به طبیعت یا فرده که اینم ما از مبادی جدا کردیم آوردیم همینجا مطرحش میکنیم. یه بحث بقاء وجوب بعد نسخ، اگر یک چیزی نسخ شد جواز یا وجوب چی باقی مونه. نسخ وجوب شد، آیا جوازی استفاده میشه تو این کار یا اینکه نه جواز استفاده نمیشه. یعنی وجوبو که برداشتیم، وجوبشو برداشتیم، چیزی تهش باقی میمونه به معنی حالا مثلا فرض کنید استحباب یا جواز یا نه، هیچی باقی نمیمونه. این یه سلهی داره به همون بحثی که مرحوم اصفهانی مطرح کردن که آیا وجوب مرکب است یا بسیط. این مال این بحثه، به خاطر اینکه وقتی که وجوب برداشته شد، اگر امر بسیط بوده باشه کلانی برداشته میشه، اگر مرکب بوده باشه شما وجوبش رو برداشتی، میشه بیاییم بگیم که مرکب از قیودی بود، بعضی از قیودش باقی میمونه، مثلا فرض کنید وجوبش رفت اصل طلبش میمونه، مثلا فرض کنید بسته که بگیم چجور بگیرد. این هم مربوطه به این بحثه که ما میخواییم ببینیم بعد نسخ این امری که از ناحیه شارع رسید و چی تهش باقی مونه. بحث پنجم و ششم و هفتم ما سه تا از اقسام واجبه، یعنی وجوب تخییری و تعیینی، وجوب کفایی، وجوب موسع و مزیق. این سه تا بحث هم تو اینجا مطرح میشه. باز بعضی از اقسام واجب هستش که اینا تو مقدمه واجب مطرح شده و حتی همین هم دوباره تو بحث مقدمه واجب دوباره بحث ازشون میشه، بهشون اشاره میشه. لذا ما اون اقسامی که توی مبادی تصوری مطرح کرده بودن گفتیم بعضیاش مال اینجاست، بعضیش مال مباحث عقلیه. ببینید چند تاش مثل واجب تخییری و واجب کفایی و موسع و مزیق که مرحوم اصفهانی اینا رو تقسیمات وجوب بود، لذا آوردش داخل در بحث وجوب ما. اینو به اون عنوان اومد مطرح کرد تو بحث مبادی حکمیه تصوریه، ما اینا رو لسان رو گفتیم لعل بگیم فرق میکنه. حتی خب یه بحثی حالا بعد دوباره یه بار سریجاش دوباره صحبت میکنیم که ما میگیم که آیا سمدنی گفت آیا وجوب دو قسم است یا واجب دو قسم. ما گاهی وقتا یه مسئله، اینو به خاطرتون باشه، گاهی وقتا یک مسئله با تعدد عناوینی که روش میاد میتونه تو چند تا باب مطرح بشه. مثلا اگر عنوان مسئله اینجور بوده باشه مسئله کلامی میشه، دیدید حالا میرسیم بهش تو مباحث همین عوامل، مباحث بخصوصا مباحث بعدی که میاد مثل خود اجتماع امر و نهی. مثلا اجتماع امر و نهی چندین جور مطرح میتونه بشه. گاهی وقتا به یک عنوان اگر معنونش بکنید این اصلا از علم اصول خارج میشه میره تو علم کلام، داریم تو همین بحثای خودمون داریم. عنوان رو عوض میکنید میاد تو علم فقه، مثلا همین مقدمه واجب که بحث میکنیم میتونه یه بحثی بوده باشه از مباحث علم فقه. صحبت مسئله وجوبه به اصطلاح مقدمه است، وجوب مقدمه یه امر فقهیه، همین وجوبه داریم استفاده میکنیم بحث میکنیم. اما ما به عنوان ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه مطرح کردیم، این ملازمه داخل در علم اصول شد، ملازمه بین امر به شی و امر به مقدمش، اینو ملازمه رو بحث کردیم. بعدم تازه تو علم اصول شد باز گفتیم جز مباحث عقلی است. این عناوین مختلفه. یه وقت شما صحبت میکنید از تقسیمات وجوب، یه وقت همه مسئله تقسیمات وجوب، یه وقت میشه تقسیمات واجب. یعنی نگاه میکنیم این متعلق اقسام مختلف داره، این که متعلق وجوب اقسام مختلف داشته باشه این میشه سله پیدا میکنه بحثای همون متعلق که معلوم اصفهانی آورده بودن تو مبادی، ما گفتیم تو مبادی نمیاریم بحثای متعلق رو. مثل متعلق وجوب حالا فرده یا وجود سعیه یا مثلا طبیعت، اینا رو ما گفتیم میبریم تو همون بحث عوامه. اینم همینجور الان تو بحث ما اینا رو ما به عنوان تقسیمات متعلق، یعنی واجب اقسامی داره، تعیینی است یا تخییری، اینو ما به این عنوان آوردیم تو مباحث چی؟ متعلق. ولو به جهت دیگه میشد داخل در مباحث مبادی هم بشه دیگه، ما وقتی که تو سمنه نگو تو متعلق بحثش کردیم اینجا مطرح نمی‌کنیم. دو تا بحث دیگه هم آخر بحث عوامر داریم، خیلی کوچیکه، اینم امر به امر بشه، یکی هم امر بعد الامر، اینم ان شاء الله میاد. فعلا بحث ما وارد ماده امر میشه. در ماده امرم یه بحث معنی ماده امر رو داریم که بحث طولان یه مقدار چندی تا نه تا قول هستش که اجمالا اشاره میکنیم اقوال اعلام و رد میشه. اعتبار علو و استعلاء در امر، دلالت ماده امر بر وجوبه، بعد نسبت بین امر و طلبه، و آخرش هم تطابق معنای طلب و اراده که اون بحث اراده است که تقریبا میشه گفتش که یه بحثیه که تو علم اصول های آخوند مطرح کردن، تو علم فلسفه هم جایگاه، یعنی عنوان ها مختلف که بشه گاهی وقتا یه باب یه مسئله توی این علم میره تو اون علم هم میره. حالا تو اینجا مرحوم های آخوند تو علم اصول واردش کردن بحث طلب و اراده رو، آیا این طلب و اراده با هم چه صله‌ای دارن، تطابق دارن یا ندارن، که اینم بحث طلب و اراده فلسفیه که وارد اینجا شده، به عنوان دیگه ای بهش زدن و وارد اینجا کردن. بحث معنای ماده امر که امر اول ماست، معنای ماده امر لغتن و عرفن. ببینید مرحوم آقای آخوند هفت معنا تو کفایه مطرح کردن اول و اعلام اینا رو زیاد مطرح کردن. طلب این یه معنا که خیلی روی این معنای طلب تأکید میکنن، این معنای طلب رو خیلی قائل داره. معنای دوم فعل، فعل هم قائل زیاد داره، یعنی طلب و فعل اینا جز معانی اصلی و اساسی هم. سوم شیء، این خیلی قائل داره، این سه تا اصل کاری هم. اون یکی که این وسط میبینید قرار گرفته اینا خیلی قائل نداره. مثل چی؟ مثل شأن، قائل کمه توش. این اصل کار ما دونی این سه تا باید دور بزنیم، طلب، فعل، شیء، بعد یه جوری بین اینا ما معنای امر رو پیدا کنیم. این سه تا اصل کاره و الا بیش از این هفته شاید تا بیستا هم بعضی شموردن. ما دیگه نمیخوایم مثلا اینا رو ذکر بکنیم. اقوال قدیمی ها که تو علم اصول بوده، هنوز علم اصول پخته نشده بوده. این هم حتی یه بحثیه که مربوط به اون موقعی که علم اصول کامل پخته نشده بوده، و الا پچ پخته تر میشه میره دقیق تر میشه کار. طلب، فعل، شیء، این یکی معانی دیگه که این وسط میبینید، مثل شأن یا مثلا فعل عجیب یا مثلا حادثه یا مثلا غرض، این چهار تا معنای دیگه یا معانی دیگه که حتی میرزا نایی البته معنای جدیدی آوردن، حادثه واقعی که لا اهمیت فی جمله، این هم معنای میرزا نایی. حالا میرسیم، حالا من الان فعلا اول کار معنای آیا خوند رو مطرح کردم که بقیه همه روی این معنانی اومدن جلو. این چند تای اصل کاری اینا بود، روش خیلی فکر باید بکنیم. و مرحوم های صاحب کفایه خودشون این نکته رو متذکر شدن که آقا اینا خیلیش از باب اشتباه مفهوم مصداقه، یعنی اینا مصداق بوده، این آقایون به عنوان معنا ذکر کردن، یکی اصلا ربطی به معنا نداره، اینا مصداق بوده. بعد یه مثالی هم زدن، مثلا مثل که میگیم جا زیدون لامر کذا، زید برای این امر آمد، نه که لام داشته و لامم برای بیان غرضه، لام سر هم در اومده، میخوان یعنی بگن ببینید چقدر خرابکاری شده، این لام دلالت بر غرض میکرده، این هم شده بوده مصداق غرض، آقایون اومدن غرض هم از معانی ماده هم سوی کردن. آخه این دیگه چه نومه، لام سرش در اومده افاده غرض رو داره میکنه، این که دیگه نباید جز معانی ذکر بشه. اما معذالک یه همچه اشتباهاتی صورت گرفته، این هم جز معانی ماده هم جز معانی ماده هم حساب کردن، لام سر امر در اومده شده از معانی ماده هم. خب اینا مرحوم های آخون میفهمن این اشتباه مصداق به اصطلاح معناست. یه نکته مهمی که هستش، ما چندین نوع خلاصه فکر داریم تو جنبندی بین این معانی که ما گفتم به عنوان محاوله ازش یاد میکنیم، محاوله اول و محاوله دوم، البته محاوله سومی هم هست، محاوله چهارمی هم هست، اونا رو کارش نداریم. یعنی اون دوتا محاوله که ما مهمه برامون و میخواییم در موردش صحبت بکنیم، یکی اینه بعضیا قائل به اشتراک لفظی شدن بین این معانی. حالا باز برسیم ببینیم چی کار بکنیم بینشون، کدوم انتخاب کنیم. بعضی قائل به اشتراک معنوی شدن، قول به اشتراک معنوی، قول به اشتراک لفظی. اینجا تو کلمات قدما که میریم یه استدلالایی میکنن که ما از بیخ این نوع استدلالا رو قبول نداریم. مثلا فرض کنید که میرسن به یه جا مثلا المشترک المعنوی مثلا خیر من المجاز یا بالعکس، این یه تعبیرهایی تو کلمات قوم هستش که ما این بیانات رو خیلی قبول نداریم. یعنی بحثی داشتن، هی اینا رو با هم دیگه میسنجیدن کدوم از کدوم بهتره، مشترک معنوی بهتره یا حقیقت و مجاز بودن، مشترک لفظی بهتره یا مشترک معنوی، اینا رو هی میشستن کدوم بهتره می آوردن. آقا ما اصلا کاری به اینکه کدوم بهتره نداریم، ما میخوایم استظهار بکنیم و خیلی هم وقت میگذاشتن، خیلی هم وقت میگذاشتن. حتی شما تو مباحث اصول های بهجت داشتون میخواست متعرض اینشون بشه، شاید مثلا به ده ها صفحه مثلا یا خیلی کشیده شده این بحث، خیلی مفصل مفصل ایشون وارد این قواعد لفظیه شدن که نازک کرده بودن خیلی. اما به هر حال علی‌الظاهر ما دیگه هیچ چیشو مطرح نکردیم، یعنی به نظرمون اینا ظاهرن نباید دیگه الان، یعنی با این مبانی که ما تو اصول داریم استظهار ما میخواییم بکنیم، از باب خیرون نمیخواییم بیاییم جلو. مفصل اینا مطرح کرده بودن این مباحث رو تو کتب، هرچه قدیمی تر بود تو کتب مفصل تر وارد این بحث ها میشدن. بحث ما دو تا قاعده، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی. در مورد مسئله اشتراک لفظی، اشتراک لفظی هم دو جور بوده بین این اعلام. بعضیشون اشتراک لفظی بین چند تا معنا می گرفتن که دو تا نظریه تو اینجا داریم ما که اشتراک لفظی بین چند تا معناست. بعضی ها اشتراک لفظی می گرفتن بین المعنیین، دو تا معنا رو انتخاب کرده بودن بین این دو تا اشتراک لفظی، و علت این که این نوع اشتراک لفظی و این آقایون قائل شدن در محاوله اشتراک لفظی، علتش اینه، میگن امر دو جور جنبسته میشه، و هر کدوم مال یکی از این معانیه. یعنی امر رو وقتی جمع می‌بندید میگید امر، یا وقتی میگید اوامر، یکی میگید امور. وقتی میگید اوامر، این جمع جمع امر به معنی دستوره، اوامر شریف. نمیگید امور شریف، آقا امورتون رو انجام دادیم و اینا، میگه اواملم انجام دادیم. امور جمع برای امر به معنای غیر طلبی، که حالا بعد اون معنای غیر طلبی پیدا کنیم ببینیم شیء فعله، یا این معانی که این بزرگوارا اومدن ذکر کردن، حادثه، میدونم مثلا غرض، شن، چی. اون معنای طلبی اونو تو ذهنشون هستش که این دیگه به اوامر جمع بسته میشه. پس این دو تا معنا مختلف، یعنی دو تا مفاد کاملا مختلف در معنای امر هست، لذا قائل شدن به اشتراک لفظی. منتها بیشتر میخوان اون معنا رو پیدا کنن که علاوه بر اون معنای طلبی چه معنای دیگه ای هست. قائلین به اشتراک لفظی این دو دسته رو شدن، یعنی یا چند تا معنا اشتراک لفظی هست که این دو تا نظریه است، یا اینکه نبین دو تا معنا که اینم 5 تا نظریه است. قائلین به اشتراک لفظی مجموعه شدن فعلا از اونایی که ما میخوایم مطرح کنیم که مهمه 7 تا نظریه. بعضی نظرات ما دیگه مطرح نمی‌کنیم، یعنی وقتتون اتلاف نشه به این. اینا نظریات کسایی که الان هستن و مطرحن، یعنی اعلام متأخر، نظرات قدما رو اینا رو دیگه من اصلا وارد اونجا نمیشم که بخوام وقتتون گرفته بشه. این نظرات متأخرین نمونه. و در مورد اشتراک معنوی هم باز دوباره ما دو تا نظریه داریم. اینم یکیش نظریه مرحوم اصفهانی، بسیار دقیقه، یعنی ریشه ای یه بحثی هست که مرحوم اصفهانی مطرح میکنه. یه مقدار این بحث تو جاهای مختلف و مباحث تفصیلی هم کمک میکنه، یعنی این بحث یه قواعدی توش داره که جاهای دیگه هم ما میتونیم مطلب، یعنی نحوه استخراج معنا رو به دست بیاریم که چجور وارد بشیم. این هم دو تا نظریه، مجموعا 9 تا نظریه است که ما واردش میشیم. اما نظریه اول و نظریه دوم، ببینید در نظریه اول و دوم هر دو تو یه چیز مشترکه، طلب و شیء، یعنی طلب که بر اوامر بس جمع بسته بشه و شیء که به امور جمع بسته میشه. امر به معنی طلب جمعش میشه اوامر، امر به معنی شیء جمعش میشه امور. اما دو تا معنی دیگه هم ذکر کردن که اینا هم ملحق میشن که انهو به اون معنای امور. امر به معنی شیء یعنی کنار اونن، اما دو تا معنای جدا هم، یعنی مشترک لفظی هم. اگر امر به اون معانی هم اومد اونم به امور جمع بسته میشه. اینو از محشین کفایه است، یکیشون مرحوم قوچانیه که ایشون تو حاشیه این کفایه های قدیمی دیدید شاید آقای آخوند بوده، قوی هم بوده، حالا دیگه بعد از آقای آخوند بعد شاپ هم شده جدا. ایشون بعد آقای آخوند تا اخیراً نظراتش این مطرح بود، بعد که کفایه های چاپ جدید اومد دیگه ایشون نظراتش دیگه مطرح، ولی قدیم طلبا با این مرحوم قوچانی مرمشکینی زمان ما خیلی، چون کتابای کفایه حروف چینی نبود، معمولا ما اون زمان کتاب حروف که چیز بود قدیمی بود، چاپ سنگی ها بود، ما رو مرحوم قوچانی یه جلدی بود، بعضی اونو مثلا مرحوم مشکینی مفصل تر بود، تواشی شده بود دو جلدی، اما میگفتیم کفایه یک کفایه دو، الان هم هی تو ذهن ما اینجوره، اما الان دیگه بساط این حرف رو جمع کردن با این حروف چینی شد، ولی زمان قبلش اینجور بود، ما رو حواشی مشکینی معمولا میخورد. بله، معمولا رو حواشی مشکینی، هر دو شاهدای آقای آخوند بودن، هم مرحوم قوچانی هم مرحوم مشکینی شاهدای قوی آقای آخوند بودن دیگه. آرایشون بعد اینکه کفایه عوض شد از ذهن طلاب دیگه پاک شد و دیگه کنار رفت، ولی هم عصر میرزای ناینی و آشمند حسین و آغازی ها و اینا بود. مرحوم آقای قوچانی معنی شأن رو ذکر کرده، مرحوم آقای مشکینی فعل رو ذکر کرده، یعنی اون سه تا معنی اصلی که گفتم باش کار داریم، مرحوم مشکینی همین سه تا رو دست روش گذاشته. اون شأن رو خیلی مهم نیست، مرحوم قوچانی آورده، اما اون شأن رو شما هم باش خلاصه التماس و دعا کنیم، اون کنار کارش نداریم. این سه تایی که مرحوم مشکینی آورده تو کار است. و بعدم ما تو یکی یکی این اقوالی که مشترک لفظی بین معنی اینه به اینا میرسیم تا ببینیم چی میشه، تکلیف اینا مشخص میشه. ف فعلا ما الان با این سه تا معنا بیشتر کار داریم. نقد نمی کنم اینا مناقشه هاش از اون مناقشه های بعدی دیگه پیداست، حالا میرسیم مناقشه هایی که بعد مطرح شد پیدا میشه. نظریه سوم، یعنی حالا پنج تا نظریه میخوایم مطرح بکنیم پشت سر هم که اینا قائل شدن به اشتراک لفظی بین معنی هایی که این معنی شأن و معنی فعل هم توش هست، ببینیم چی میشه. نظریه سوم نظریه صاحب فصوله، ایشون قائل به اشتراک لفظی بین طلب و شأن شدن، یعنی معنای غیر طلبی و شأن گرفتن. این نظر چیه؟ یه مناقشه اجمالی میکنم بعد دوباره بعد بحثش میاد، دوباره یه مناقشه دیگه یه بهش هستش و اون اینه که اعلام اینو قبول ندارن چون میگن معنای شأن اصلا از امر به ذهن خطور نمیکنه. امر به معنی شأن خیلی بعیده، وقتی شما میگید امر چنین معنایی رو شما به ذهنتون تبادر نمیکنه که اینا اومدن شأن ذکرن لشأن کذا. گاهی وقتا این معنی شأن هم اهم میگرفتن غرض رو هم شامل میشده، معنی شأن رو جون میگفتن لشأن، جا از ایدون لامر کذا میگفتن لشأن کذا، ولی این شأن اومد. کلمه شأن خیلی بعیده که تو ذهن ما بیاد به جای امر به کار برده بشه. حالا بله ببینید، حالا به هر حال بحث ماده خب، حالا ما الان مثل بعضی جاهای دیگه که به تبادر و به این مباحث جز تمسک میکردیم حالا واردش میشیم. حالا فعلا شما تو فضای خود بحث باشین به عنوان یه لغوی فرض کنید تا بعد برسیم این نتیجه چیه، چون گاهی وقتا یه مباحثی مثل همون بحث مشتق و مباحث دیگه، حالا شما تو فضای بحث باشین که خارج نشیم از این فضا. ببینید الان حالا ما میخواییم مثل لغوی شما کار کنید، یعنی اینکه قبلش هم بحث کردیم تو مبادی علم و اصول تبادر رو صحت سلب رو و امثال اینا، شما از همون قواعدی که دستتون هستش اینجا استفاده کنید. من تا یه سری قواعد ما الغا کردیم، گفتیم یه سری قواعد لفظیه رو مفصل بحث میکردن، ما اصلا کلا اینا رو چیکار کردیم گذاشتیم کنار که چی بهتر از چیه، اشتراک معنوی بهتر اشتراک لفظی و امثال اینجور مباحث، که اگر مفصلشو خواستید به مباحث و اصول آقای بهجت مراجعه کنید، مفصل تو جلد یک بحثشو کردن. خب این از این. نظریه چهارم از صاحب کفایه است، ایشون هم قائل به اشتراک لفظی شده اینه بین طلب و شی، دست گذاشته رو نقطه اساسی معنی طلب معنی شی. این معنی شی یعنی اعم تمام این معانی بوده، شی که انهو دیگه اوسع مفاهیمه، اون دوتا معنای اصلی رو روش دست گذاشتن. فقط ما یه مشکلی تو این معنای شیعی داریم که حالا تو مناقشاتش بهش میرسیم. مرحوم اصفهانی یه مناقشه به فرماشه های آخوند داشتن ابتدای کار، فرمودن که بله این نظر شما که امر به معنی طلب و شیع بوده باشه مختار بسیاری از محققین، جمعی از محققین رو انتخاب کردن، ولی که ایشون فهمن استعمال امر در شیء مطلقا اینو ما قبول نداریم. چرا؟ چون شیء اینو خیلی دقت کنید، یطلق علل اعیان و الافعال، هم بر اعیان استعمال میشه، یعنی بین عین خارجی شما میگید شیء، هم بر فعل میگید شیء، به فعل هم شیء اطلاق میشه، هم بر اعیان عین خارجی هم بر فعل. در حالی که میفرمایند که امر جالب نیستش که بیایم به اعیان اطلاقش بکنیم، بیایم بگیم که مثلا رأیتو امرا عجیبا، موقعی که یک چیز خارجی عین خارجی دیدیم که عجیب بوده برام، بگیم رأیتو امرا، میگن این اطلاق اطلاق نیکوی نیست. ببینید نحوه بیان مرحوم اصفهانی هم اینه، نمیفهمن غلطه، فان ان الامر لا يحسن اطلاقه علل عین الخارجيه، اما تو مورد فعل میفهمن چرا این خوب هست، یه فعلی سر زد و شما مشاهده کردید میتونید بگید رأیت امرن عجیبا مثلا، این مشکلی نداره به جای فعل عجیب اینجور بکارید. ببینید این من استدلال مرحوم اصفهانی به عدم حسن یه جوابی که داره اینه، اینو ما باید روش توجه کنیم، این که یک استعمالی تداول نداشته باشه تو ذهن من و شما، این به معنی عدم حسن یا باطل بودنش نیست. عدم تداول یعنی مثلا ما زیاد می‌بینیم اطلاق خیلی نمیشه، این باطل نمی‌کنه این استعمال رو، اینجور استدلال ما نمیتونیم بکنیم، استدلال رو باید عوض کنیم. خلاصه این نوع استدلال ظاهراً تمام نیست. این یکی مضافاً به اینکه خود مرحوم اصفهانی بعداً میایم ایشون معنای امر رو به یک لطیفه بسیار جالبی میاد به همین شیء معنا میکنه، مطابق با همین شیء میگیره، یاد بعد بهش میرسیم. یعنی همین چیزی که اینجا دارن نسبت به مرحوم آخوند ایراد میگیرن، بعد ازش استدراک میکنن و خودشون قبول میکنن. پس لذا نسبت به این ایراد مرحوم اصفهانی ما ایراد رو میگیم، خودشون هم این ایراد رو زادن ازشون استدراک کردن. این از این ایراد. ایراد دوم، ایراد دوم از بعضی بزرگانه که اینها ایرادشون اینه، میفرمان شیء اعم مفاهیم بود، یه مصداقی داره که امر درش اطلاق نمیشه. ما اون در مورد ذات حقه، در مورد خدای تبارک و تعالی گفته میشه شیء، اون اما درباره غیر در مورد خدا امرون گفته نمیشه. یعنی اگر شما بگید امر به معنی شیء میاد، تو یه مصداق با هم چیه جور در نمیان، تو مصداق واجب ما امر نمیگیم به ذات خدا، اما شیء میگیم، میگیم شیء اون لا کل اشیاء. این تعبیر هست که شیء اهم مفاهیمه و بر ذات حق هم اطلاق میشه. من اینجا دیگه مناقشه نیاوردم تو ذیل این حرف و واردش نشدم، اما اینو به ذهنتون باشه، این بحث کلمه شیء و اطلاقش بر حق تعالی که بعضن گفتن شیئیت مسابقه با وجوده، این از خود فرمایش مرحوم اصفهانی حالا بعد بر میاد، بعدا میرسیم به این حرف. شیء لعل اطلاقش به ذات حق تعالی باب یک نوع توسعی، ولو حالا یا بگید توسع مجازی یا اطلاق حقیقی بخواد بگیرید، اما یک نوع توسعی توش هست، چون شیء به مشیت برمیگرده. کلمه شیء مبدأش از همون شاء است، مشیته. اطلاقش بر ذات حق تعالی از باب این بوده، چون بر تمام موجودات اطلاق شیء میشده، این شخص هم میاد از حضرت میپرسه این خدا هم شیء؟ حضرت میگه خدا شیء نیست. چی تو ذهن این شخص میاد؟ این یک نوع توسع در اطلاقاته. توسع یعنی میخواد که انه خدا شیء، یعنی خدا موجود، حضرت میفهمن موجوده، که انه اون حالت مسابقتی که بین شیء و وجود هست که تو ذهن میاد از باب یک نوع توسعه. و چون معنای حقیقی شیء با مقام ذات جودن شیء اون چیزی که متعلق اراده بوده، خود مرحوم اصفهانی هم بعد میان میفهمن، لذا از ظاهر این مناقشه بعض اساتین رو ما نمیتونیم خیلی قبول بکنیم، اگر خلاصه اون معنای مرحوم اصفهانی. اما البته ظاهرش اینه، یک نوع توسعی خلاصه صورت گرفته. معنای اصلی شیء، مبدأ اشتقاقیش با اطلاقش در مورد ذات تناسب نداشته، اما تو امرم همین جوره، با امرم باز می‌رسیم، امر و شیء یه قبیله، منتها تو شیء توسع داده شده. حالا یا شما توسعش رو مجازی حساب بکنید، یا اینه که نه، توسع رو حقیقی بگیرید. توسع رو چجوری حقیقی بگیریم؟ از باب مثل این اطلاقی که ما میبینیم، گفتیم گاهی وضع تعیینی نیست اما تعیینیه، کثرت استعمال. کثرت استعمال شیء به معنای اون مصادیق وجود، هر چی که موجوده میخواستن بگن شیء.
عدم ملاحظه مبدأ اشتباقی،
بله حسن، یعنی اگر ملاحظه مبدأ اشتباقی رو بکنیم این اشکال وارده، این اشکال وارد نیست، ببخشیم، اگر ملاحظه مبدا اشتقاقی رو بکنیم. اما اگر ملاحظه استعمال رو بکنیم که به خدا هم استعمالاً میگفتن شیء لا کل اشیاء، به حق تعالی هم اطلاق شیء میکردن، اگر اون توسع رو حالا چه حقیقی چه مجازی قائل بشیم، شیء به حق تعالی اطلاق میشه، منتها اطلاقش رو شما اگر از باب استعمال بخواید بیاید بگیرید که چون زیاد استعمال شده یک نوع توسع حقیقیه، یعنی مثل وضع تعیونی چجور بود؟ حقیقی بود. این هم یک نوع توسع حقیقی، وضع علاهده این نیست به این معنا که یه وضع علاهده یه معنای جدیدی آورده باشه، معنا توسع پیدا کرده، یعنی وضع تعیونی باعث شده یه معنای در عرض معنای قبلی ایجاد نشه، همون معنا توسع پیدا کنه. این اگر بگیم اشکال بود. خب نه، همین عرض کردم الان هم فهمیدم. ببینید گاهی وقتا کاری به مبدا اشتقاقش ندارن، یعنی عرف توجه به معنای شاع و مشیت و اینا نداره. بله،
شیء اشتراک لفظی میشه.
ببینید شیء اشتراک لفظی به اون معنی توسعه،
اشیاء خودش اشتراک لفظی میشه، شیء اون لاک اشیاء، از اشیاء ما یه چیزی میفهمیم که از این
شیء
اون چیزی رو
نمیدیم. نمیخوایم بگیم که معنا فرق میکنه، شیء اون یعنی معنا مثل اون یکی اشیا شیه، اما اون مثل نداره، مثل اشیا نیست، نه اینکه معنا متفاوته. یعنی شما معنای شیء و یک معنا میفهمید، یه معنا میفهمید.
مفهومی که از شیء بودن خداوند داریم غیر از معنایی که از شیء بودن.
نه، معنا فرق نمیکنه. ببینید تو بحث فلسفی هم شما به همین بحث میرسید وقتی میگید اشتراک معنوی داره وجود.
وجود اون
اصلا شیئیت مساوی با وجوده. ببینید تو این توسعی که هست، دیدید دیگه تو بحث فلسفی هم میگن شیئیت مسابقه با وجوده، و نظام اونجا تو بحث فلسفی هم هی تأکید میکنید قول به اشتراک لفظی چیه؟ باطله. اصلا ما یه معنا میفهمیم، اگه قول به اشتراک لفظی بوده باشه شما میگید که ما وجودی که به اقتال اطلاق میکنیم یه معنای دیگه غیر این وجود میفهمیم، میدونید چی میشه؟
یه اصطلاح خاصی میده.
ببینید الان اگر احسن، ببینید اگر ما همین عرض میکنم، یعنی بدون ملاحظه، هم فهمش کردن فهمدن، بدون ملاحظه اون مبدع اشتقاقی یک توسعی واقع شده در سر کسرت استعمال، این به نظر خلاصه حرف یک نوع توسعی است بدون ملاحظه اون مبدع اشتقاقی. بس
شیعه باشه
اینا میگن که
برای خدا هم
امکان داره
اطلاق بشه،
اینا میگن جایز نیست، من
از کجا
میگن جایز نیست؟ نبینید ایشون میخوام بگن خود شما اطلاق امر خدا رو نمی کنید، اطلاق و نیکو نمیدونید، از ذات ادبی عدم جواز، اینجا این عدم جواز به معنی عدم حسنه، بحث ادبیه دیگه، به معنی عدم جواز به معنی شرعی که نیستش که، این عدم جوازه، یعنی حسن نداره.
میگن
ببینید اطلاق بله، ببینید اطلاق این فرمایش که اینا فرمودن عرض کردم میشه جوابشونو داد، منتها دفاعی که از حرف اینا هستش این توسع است، یعنی در معنای شی یک توسعی صورت گرفته، اما تو معنای امر به خدا تبارک و تعالی اصلا نه اطلاق کسی کرده نه میکنه نه قشنگ اطلاق کردنش، یعنی این توسع صورت نگرفته، کلمه امر رو بیان یه توسعی قائل بشن به خدا اطلاق کنن. شما جایی دیدید؟ یعنی این مستشکل داره میاد میگه آخه ما جایی ندیدیم به خدا، نه شما دیدید نه ما دیدیم بگیم خدا امریست، به خدا امر اطلاق نمی کنن. و چون اصلا اطلاق نشده، ببینید مبدع اشتقاقی که بخوایم در نظر بگیریم به اون بحث‌های ادبی مثل شیء باید بوده باشه و اطلاق اصلا نشه، باید اصلا اطلاق نشه، یعنی عدم جوازش از جهت همون بحث مبدا اشتقاق، تو شی یک توسعی صورت گرفته، تو امری توسع ندیدیم ما، برای همین میگن لایجوز، تو امر ما توسعی پیدا نکردیم که امر و عرف جوری توسع بده به خدا هم بگه خدای امریه، اینو نمیان بگن. یعنی تو مباحث فلسفی هم شما هی میگردید بیان در ذات خدا بگن یک امریست که چنین است و چنان است، نمیگن اینو، همچی چیزی اطلاق نمیشه. پس توسع تو کلمه امر تحقق پیدا نکرده، وقتی توسع تحقق پیدا نکرده اطلاق دیگه اینجا میفهمن جایز نیست، به این معنا میگن اطلاق جایز نیست. این از این که نسبت به این مناقشه دوم بوده. یه مناقشه سومی هم هست که بعد ما میایم واردش میشیم انشالله که این باشه برای بعد. صلی الله علیه و آله محمد.